أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. موضوع بحث ما امروز همونطوری که اعلام شد قضیه سخنان آقای شیخ عادل کلبانی هست، امام جمعه و امام جماعت جدید مسجد الحرام، که تقریبا نزدیک یک سال اندی پیش توسط ملک عبدالله برای امامت جماعت مسجد الحرام منصوب شد. من قبل از اینکه این عرائض رو آغاز کنم، یک نکته ما باید امروز توجه داشته باشیم عزیزان. عصر ما غیر از عصر 20 سال، 50 سال، 200 سال قبله. الان رسانه‌های عمومی، روزنامه‌ها، جرائد، اینترنت، ماهواره آمده کل جهان را به یک دهکده تبدیل کرده و کوچکترین مسائلی ما در گوشه دنیا انجام می‌گیرد در کمترین مدت به گوش افراد در اقصی نقاط جهان می‌رسد. یک. دو، ما در طول این 15 قرن امکاناتی که امروز در اختیار شیعه هست برای معرفی فرهنگ شیعه، یا به تعبیر شهید مطهری رضوان الله علیه عرضه کردن کالای نورانی اهل بیت در بازار اقتصادی فرهنگی جهان، در 15 قرن همچه امکانی در اختیار شیعه نبود و حجمه هم که امروز علیه شیعه هست در 15 قرن بی نظیر بوده. سه. چهار، مسئولیت اولیه دفاع از حریم اهل بیت هم به عهده ما حوزویان هست، چون مفتخریم به پوشیدن اونیفرم سربازی آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم هل فدا. و اگر چنانچه در این رسالتمون کوتاهی کنیم، یه مقدار خلاصه نمیدانیم مولایمون ولی از ارواح نالترا و مقدم هلفدا با ما چه برخوردی خواهد کرد. و اگر چنانچه اون شبی که میخوام استراحت کنیم احساسی داشته باشیم امروز عمل کردمون مرضی مولایمون بوده، بهترین روزمون هست. اگر خدایی نکرده اون روز به رسالتمون عمل نکردیم، ولو اینکه تمام دنیا هم دست ما باشد، هیچ ارزشی ندارد. امام رضا سلام الله علیه و یونس بن عبدالرحمن خب علیهش خیلی حرف می زدن، متهم به کفر، متهم به شرک، متهم به زندقه، ناراحت بود. امام هشتم فرمود یونس بن عبدالرحمن اگر در دست تو طلا باشد، مردم تصور کنند این کلوخ سنگ، گل، خاک، در بعضی از روایات داره پشگل، آیا قضاوت مردم ارزش طلا را میکاهد؟ عرض کرد آقا جان خیر. حضرت فرمود اگر در دست تو یک تکه گلی باشد، خاکستری باشد، خاکی، کلوخی، پشکلی، مردم بگن در دست یونس بن عبدالرحمن تلاست، آیا داوری مردم به آنچه که در دست تو هست قیمت میدهد؟ عرض کرد خیر. گفت یونس اگر امام عصرت از تو راضی بود تمام دنیا با تو بد باشد، نباید تأثیری در روحیه تو بگذارد، چون قضاوت مردم قیمت و ارزش تو را پایین نمی آورد و اگر نه عمل کرده تو مورد رضایت ما نیست، تا تمام مردم از تو تعریف و تمجید ثنا کنند هیچ ارزشی بر تو نمیدهد. این چند مقدمه را عزیزان داشته باشند. و در برابر این حجمه ایم که امروز شیعه مواجه هست که اگر چنانچه ما به رسالتمون عمل نکنیم، دینمون هیچ، آخرتمون هیچ، دنیای ما هم به خطر میفته. دنیای ما به خطر میفته. الان تبلیغاتی که توسط ماهواره ها میکنن، خود دیگه ماهواره ها هم دیگه تمام خانه ها رفته، دیگه زمان سابق نمیدنم احتیاج به دیشو نمیدنم ستلاید و غیره بود. الان دیگه اینترنت دیگه غالب شبکه های ماهواره ای رو دریافت میکنه و تمام خونه ها هم الحمدلله هر نعمتی محروم باشیم از نعمت اینترنت محروم نیستیم. ولذا اگر چنانچه ما کوتاه بیاییم این حجمه ها وارد درون خانه ما میشود. یک دفعه متوجه میشویم که فرزندانمان، دخترانمان، پسرانمان، همسرانمان، برادران و خواهرانمان گرفتار این قضیه تهاجم فرهنگی شده اند. الان تو همین 10-15 سال اخیر انفجارهایی که در داخل کشور و خارج کشور رو کار نداریم انجام شد. چون اگه آمار بگیرید از همین 17-18 مورد انفجار مال خوزستان، بینید آیا اینها غیر از بچه شیعه ها بودن، غیر از بچه مذهبی ها بودن که تحت تأثیر تفکرات وهابی قرار گرفتن؟ مسئولیت به عهده کیه؟ کوتاهی از کجا سرچشمه میگیره؟ حالا ما اون مولوی های سنی که وهابی میشن در زاهدان میان مدارس علمی و حوزه های علمیه را مرکز جمع‌آوری مواد منفجره و امثالی به اونا رو ما کار نداریم؟ حداقل همین بچه شیعه های خودمون. الان دانشگاه های ما چی میگذرد؟ وهابی ها چه کار تو دانشگاه های ما دارن میکنن؟ در همین حوزه علمیه ما بعضی از تفکرات وهابی چطور دارد رشد میکنه؟ بعضی از طلبه های ما که من نام ببرم، شاید بعضی از افراد رو که آقازاده هاشون هفتگی میرن تهران تو جلسات بعضی از وهابی ها همه بشناسید. خب اینها مسئولیتش به عهده کیه؟ ما باید مثل قضیه منافقین 10 تا 100 تا 1000 تا خسارت بدیم بعد بیدار بشیم؟ حالا یه حال این چیزی که ما هفته گذشته ما داشتیم که در حقیقت 14/2/88 بود، آقای شیخ عادل کلبانی خطیب و امام مسجد الحرام در مصاحبه‌ای که داشت با شبکه ماهواره‌ای BBC مطالبی رو اعلام کرد که من جمله از اون مطالب این بود که ما در کفر علمای شیعه شبهه نداریم. یعنی قاطع هستیم که علمای شیعه به اجمعهم کافرند، ولی آیا عوامشون هم کافرند یا نه احتیاج به یک دقت بیشتری دارد. اونم نفی نکرد. خب به دنبال همین قضایا، حالا عرض کردم من بخوام برم سراغ آمار میترسم اون وقتمون گرفته بشه، چه تأثیراتی همین سخنان ایشون در بعضی از کشورهایی که شیعه در اقلیت هست یا در داخل خود عربستان سعودی بعد از این چه مسائلی پیش آمده اونها بماند. ولی وظیفه و تکلیف ما حوزویان، حوزوی که عرض می کنم از اون بزرگواران مراجع ازام تقلید که ما افتخار دستبوسی آنها را داریم تا طلبه های مبتدی و اساتید، مکلفن در این زمینه و هر نحوی که می توانند وارد بشن. در یکی از ماهواره هایی که مربوط به شیعه هست، مال آیت الله مدرسی ماهواره اهل البیت، از طریق ماهواره عربسط پخش می شد. خب می دونید این ماهواره ها هر کدوم یک مرکزی دارن، عربسط، نیلسط، انتلسط، قاطبر. در یکی از این برنامه ها مجری یک جمله ای گفت تقریبا بوی اهانت به عثمان از این جمله می آمد. بوی اهانت به عثمان. وهابی های منطقه، اهل سنت، جوانها در 24 ساعت گفتن نزدیک 1,600,000 شکایت نوشتن از طریق ایمیل به مراکز حقوق بشر در کشورهای خلیج فارس، عربستان، اروپا و آمریکا. 1,600,000 اعتراض آمد در 24 ساعت. بلافاصله ماهواره رو از عربصد حذف کردن. من شما حق ندارید از طریق این قمر مصنوعی برنامه هاتون رو پخش کنید. رفتن سراغ همون نیلست که مال مصر هستی. این ها با یه کیفیات خیلی خرابی دار الان پخش میشه. خب ماها در برابر این قضایا چی میکنیم؟ الان دوستان زمان دیگه اون زمان نیست که ما فرض تظاهرات را بندازیم، خونه این مرد، خونه اون مرد، تومار درست کنیم. اینها دیگه گذشت. امروز از طریق این سایت‌ها و اینترنت شما میتونید در یک روز صدای میلیون‌ها انسان را به گوش مسئولین برسانید. الان شما از من وقت پیدا نمی کنم بعضی از این برنامه های تلویزیونی رو ببینم، یا بعضی وقتون آخر شب که دیگه هم استراحت کنیم میدم برنامه های ورزشی اینا که پخش می کنن یک شماره اسمس می دن آمار می ده بابا برای این برنامه فوتبال تا الان مثلا 800,000 نفر زنگ زده نظر داده. ببینید مسائل مذهبی ما، بحث فتاوایی که با جان ما داره بازی میکنه و اندازه یک فوتبال ارزش نداره که حداقل ما بیاییم از طریق اینترنت صدا و اعتراض و فریاد خودمون رو به گوش حداقل جهانیان برسانیم، اثر بگذارد یا نگذارد. ما به تعبیر حضرت امام موظف به تکلیفیم یا مکلف به وظیفه هستیم، مکلف به نتیجه نیستیم. حالا یه حال این صحبت ایشون در برای شما عرض کنم 4/5/2009 4/2/1388 9 جمادی الاول 1430 که هزاران یا میلیون ها بیننده در شبکه ماهواره BBC بود ایشون اعلام کرد. من چند نکته را یادداشت کردم که خدمت عزیزان عرض کنم. اولا خود شیخ عادل کلبانی کیه؟ از کجا آمده؟ سوابقش چیه؟ یعنی ما بخواییم اگر نسبت به یک فردی و نسبت به روایت بررسی میکنیم، میام دونه دونه راوی ها را بررسی میکنیم. ما هم اسم ایشون رو فقط اولین بار همون هفته گذشته از طریق اینترنت و بعضی از ماهواره ها شنیدیم، ولی این بر اون بر بررسی کردیم. بله این آقا خودش در یکی از شبکه های اینترنتی به نام المنتدى الاسلام العالمی ایشون در اونجا برای شما عرض کنم یک مصاحبه کرده، MOUAWIH.net. ایشون در اونجا چند تا نکته ظریفی داره، بعد نیز عزیزان توجه داشته باشن. در اونجا ایشون میگه من دوران جوانی یک آدم گمراهی بودم، اصلا نمیفهمیدم دین یعنی چه، خدا یعنی چه، نماز یعنی چه. گفت یک لاعبالی بودم، کارم تو کوچه و بازار گردیدن و سینما رفتن و نمیدونم سریال دیدن و اینها هست. حتی برای یک بار هم نماز نخوانده بودم تا سن 26-27 سالگی. چقدر تا یک روزی تو ماشین صدای رادیو رو باز کردم، دیدم یک کسی داره قرآن میخونه. بعد متوجه شدم که صدای آقای منشاوی هست، محمد صدیق المنشاوی. بعد یک آیه خواند و تا از سکرت الموت تا آخرش میگه من یه مقداری تکان خوردم، بعد از این به فکر افتادم که ببینم که اصلا دین یعنی چه، خدا یعنی چه، نماز یعنی چه. گاهم میرفتم مسجد، یه روز نماز میخواندم، یه روز نماز نمیخواندم. اصلا تو مسائل عبادی به هیچ وجهی توجه نداشتم. و کنت متساهلا حتی لا و کنت احرب من الصلاه، اصلا از نماز خواندن میرفتم مسجد ولی از نماز میخواستم فرار کنم، چون روحیم با این مسائل مذهبی و دینی هیچ همسنخ نبود. و تا اینکه من یه مقداری این نوارهایی که قرآن پخش میکرد گوش کردم، یه تعدادی از آیات رو حفظ کردم. صدای قشنگی داشت، به خاطر اینکه صدام قشنگ بود میگفت من معین کردن به عنوان امام جماعت در مسجد جامع صلاح الدین در سلیمانیه عربستان سعودی. میگفت در سال 1405 خلاصه از روی قرآن برای مردم، چون صدای قشنگی داشتم، از روی قرآن نماز تراویح میخواندم و مردم هم پشت سر من نماز میخواندن. ولی با وجود میگه من بازم خیلی زیاد تو فاز دین و مذهب و دین اینها به اون شکل نبودم. تا اینکه این آقا در تقریبا یک سال نیم قبل، ایشون بله در حقیقت سپتامبر 2008 برای شما عرض کنم، الان می 2009 هستیم، در حقیقت حدود 13 ماه قبل ایشون رو برای شما عرض کنم، توسط آقای ملک عبدالله به عنوان امام جماعت مسجد الحرام معین کردن و یک چهره کاملا سیاه پوسته. و حتی در یک مصاحبه که با ایش کردن گفتن و من اوبامای عربستان سعودی هستم. حتی خبرنگار سوال کرد تو به عنوان سیاه پوست امام مسجد الحرام معین شدی، ارزشش بیشتر و اهمیتش بالاتره یا آقای اوبام؟ گفت نه، من اهمیتم خیلی بالاتره. اوباما یک سیاستمدار سیاسی سیاه پوسته، من یک سیاه پوست دینی و مذهبی هستم. این هم نسبت به این آقا. البته قبلا هم که ایشون در امام جماعت مسجد ملک خالد بود در ام الحمام نزدیک ریاض، ایشون در مصاحبه‌ای که 10 روز قبل در شبکه بی بی سی کرد، من اینها رو یه مقدار دسته‌بندی کردم که عزیزان یه مقداری خوب هم روشه و میخواد پاسخ بده، اول باید کلام طرف را به قول حضرت واسل سبحانی سرانگشتی بکنه، آقایشون اینه داره، اینه داره، اینه، این 5 مورد 10 مورد، بعد آدم دونه دونه نسبت به مواردش بیاد چیکار کنه حرف بزنه. ایشون اولین جمله ای که در شبکه بی بی سی مطرح کرد ایشون این بود که الشیعت لا یحق لهم الدخول فی هیئت کبار العلماء. شیعیان در عربستان هستن، خب مشهور بر این هست که 30% یا 32% مردم عربستان شیعه هستن، ولی اینها میگن نه 22% بیشتر نیست، 10% هم باشه. اما اگر در ایران بالای 10% سنی داریم، زیر 10% آمار دقیقی که بنده دارم. ایشون میگه با این که نزدیک 21-22% شیعه هست، اینها حق ورود در هیئت کبار علما ندارد. هیئت کبار علما چی هست؟ اینو من چند بار خدمت عزیزان عرض کردم. در عربستان سعودی لجنه های مختلفی از علمای دینیشون هست. یک لجنه ای دارن و هیئتی دارن به نام هیئت عالی افتا، یا به تعبیر ما شورای مرجعیت. اونجا مفتی اعظم عربستان هست با 4 عضو. کلیه مسائل شرعی و سیاسی که در رابطه با حکومت یا مردم در سراسر جهان اتفاق می افتد از این لجنه سوال می کنند. مثلا زمان آقای بروجرد رضوان‌الله مرجع تنها در جهان تشیعیشون بود، از تمام دنیا سوالات به ایشون میامد. زمان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی به همین شکل. این لجنه عالی افتا یا هیئت عالی مرجعیت که قبلا بن باز بود، الان 4 سال آقای شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ از نوادهای محمد بن عبدالوهاب به عنوان مفتی اعظم معین شده. البته هم ایشون نابینا هست، هم جناب آقای بن باز هم نابینا بود. حالا رمزش چیه که از همه این علما فقط آقایانی که نابینا هستن به عنوان مفتی اعظم انتخاب میشن؟ یعنی بارها دوستان سوال کردن گفتن من فلسفه‌اش رو نفهمیدم. بله، و یه مقدارم تو این قضايا ما میگیم ما قزوینی‌ها خیلی نباید اظهار نظر در این زمینه کنیم، خطرناکه. بله، علی ای حال من نفهمیدم چیه قضیه‌اش. البته من هم با بن باز دیدار داشتم، هم با خود شیخ عبدالعزیز. شیخ عبدالعزیز خیلی آدم مؤدب، متین، معقول و خوش برخورده، برخلاف بن باز یک آدم خیلی تند و اصلا زبانش نسبت به شیعه زبان گزنده بود. حالا ای حال این میشه لجنه عالی افتا. غیر از این هیچ کسی حتی در محاکم دادگستری اگر بین دو تا قاضی اختلاف باشه یا قاضی حکمی نداند، می نویسند به این لجنه اگر همچه قضیه پیش بیاد حکم شرعیش چیه؟ نظری که لجنه عالی میده، لجنه افتا، در حقیقت فصل الخطاب در تمام محاکم قضایی هست. یک هیئتی هم دارن به نام هیئت کبار علما، شبیه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماست. اونم اعضایش توسط ملک عبدالله، ملک فهد معین میشه. اینها تو مسائل فرهنگی کشور میان نظر میدن، در آموزش پرورش چکار بکنیم، در مساجد چکار بکنیم. البته اینها هم تحت اشراف لجنه عالی افتا هستند. البته تمام اعضای لجنه عالی افتا عضو لجنه کبار علما هم هستند. اینها هم آمارشون 22 نفرانتی که من دارم جدیدن، که با اکثرشون من آشنا هستم، هم از نزدیک دیدار داشتیم هم تلفنی. این هم یک هیئتی است به نام هیئت کبار علما که در مسائل فرهنگی و مذهبی اینها نظر میدن. و بعد یک روحانیون آزادی هم دارن، آزادشون هم اینها 2 دسته است. یک سری آزاد خیلی تکفیری و خشونت طلب که در رأس اینها مثل شیخ عبدالله بن جبرین، شیخ عبدالرحمن براد، شیخ سفر الحوالی، اینها یه تعداد انگشت شماری هستند در عربستان سعودی که حتی خود ملک عبدالله، خود مفتی اعظم از دست اینها به ذله آمده. و سال گذشته برای شما عرض کنم 12 تا 18 آبان همایش مذهبی بود در مکه در رابطه العالم الاسلامیه. اونجا خود ملک عبدالله یک پیامی برای افتتاحیه داشت. اونجا دیگه غیر از به قول فحش خواهر مادر، همه چرا به این متشددین و تندروهایشون داده بود، که البته متاسفانه جاش بود که رسانه های ما، روزنامه ها، حوزه های ما روی این قضیه سرمایه گذاری کنن که نکردن. حدود 3-4 ماه قبلم خود مفتی اعظم یک اطلاعیه داد که زبانهای ما فریب بعضی از مفتیان تندرو را میخورن، میرن در عراق و جاهای دیگر دست به انتحار و نمیدونم انفجار میزنن، به هوا اینکه میرن بهش، اینها خیانت، از بهش خبری نیست، اینها را دارن فریب میدن. این هم یک برگ سبز خیلی خوبی بود که ما می توانستیم از این بهره برداری خوبی بکنیم. یعنی جا داشت ما نه یک بار، نه دو بار، 1-2 ماه در رسانه های عمومی من روی این دو تا قضیه سرمایه گذاری می کردیم و بهره برداری می کردیم، که متاسفانه شاید روزنامه هامون از 20 روزنامه یکیش به صورت خیلی فهرستوار اشاره کردن به این دو قضیه ای که سال گذشته اتفاق افتاد. بعد امسال هم که این قضیه آمده و ایشون گفت هیئت کبار علما از وهابی ها هست، شیعیان حق ورود به هیئت کبار علما را ندارند. این اولین به قول افاضات جناب آقای کلبانی هست. نکته دومی که در اینجا مطرح کرد ایشون، گفت اگر بعضی ها تصور میکنن بر اینکه دولت عربستان سعودی که اخیراً اصلاحاتی انجام داده، خب مستحضر است که 3-4 ماه قبل آقای ملک عبدالله در رابطه با اون جو خیلی تندی که علیه عربستان ایجاد شد به خاطر قضیه همایش ادیان مادرید و قضیه فلسطین و حماس، موقعیتش رو در عرصه بین الملل مخصوصا در میان عربها کاملا به خطر افتاده دید، دست یک اصلاحاتی زد. 30-40 نفر از شخصیت‌های برجسته فرهنگی نظامی، اونهایی که اینقدر تندرو بودن، همه اینها را عوض کرد و قلعه قم کرد که در حقیقت یک تعبیر می‌کردن تو سایت‌های عربی به انقلاب سفید. ایشون گفت این انقلاب سفیدی که در عربستان اتفاق افتاده، البته تعبیر انقلاب سفید از بنده هست، و این تغییراتی که انجام شده، این دلیل بر این نیست که عربستان سعودی اون روش سلفیگری و وهابیگری رو در عربستان سعودی کنار گذاشته. نه، روش ما، منهج ما و سیاست ما همون سیاست محمد بن عبدالوهاب هست و نظر ما نسبت به غیر وهابی نظر همونها هست. نکته سوم، ما معتقد به آزادی دینی و مذهبی در عربستان نیستیم. اگر کسی خیال میکند با این اصلاحات در عربستان یک اصلاحات دینی انجام شده، ما همچی اصلاحاتی رو قبول نداریم. حریت دینی و آزادی دینی حدودی دارد، همونطوری که در واتیکان اجازه نمیدهند مسلمان ها مسجد بنا کنند، ما هم در عربستان اجازه نمی دهیم شیعیان فعالیت مذهبی داشته باشند. برخورد ما با شیعیان در عربستان همان برخورد واتیکان هست با مسلمان ها. بعد خبرنگار سوال کرد آقای کلبانی، مسئله واتیکان نسبت به مسلمان ها دو تا دینه، برخورد دو دین کاملا مشخصه، ولی الان برخورد شما با شیعیان برخورد یک دین با دو شاخصه و دو مذهب. ایشون برگشت گفت نه، اینطوری نیست، مگر خود واتیکان اجازه میده به مسیحیت پروتستان در اونجا کلیسا بسازه؟ نه، ما هم با اینکه شیعیان خودشون رو مسلمان میدانند اجازه نمیدهیم هیچ فعالیتی در عربستان سعودی داشته باشند. و اضافه بر این، شیعیان در اقلیت هستند، بیش از حق مسلمی که دارن از دولت گرفتن. حالا دیگه این بیش از حق مسلم چیه ما نفهمیدیم، چون رسما مفتیانشون فتوا داد، دارم من این فتواهاشون رو دارم، استفاده از معلمان شیعه و دبیرهای شیعه در آموزش پرورش حرامه. اگر وزیر فرهنگ، وزیر آموزش پرورش عربستان متوجه شود یک معلم شیعه در سراسر آموزش پرورش تدریس میکنه، واجب هست سریعا او را از آموزش پرورش اخراج کنه. و شیعیان حق قضاوت ندارن ولو در مناطقی که شیعه نشین هستند. سال گذشته همایشی بود، الان چیز ظاهرن دوروبر آبان بود در ریاض، اونجا مفتیان عربستان رسما اعلام کردن شیعیان رو ما باید از ورود به مساجد اهل سنت جلوگیری کنیم چون اینها مشرک هستن، از ورود اینها به دانشگاه ها باید جلوگیری کنیم، اینها حق رفتن به سطوح بالای علمی در عربستان ندارن. با توجه به این آقای کلبانی افاضه می فرماید که شیعیان بیش از حق مسلمی که داشتن در عربستان گرفتن. حتما نظرشون است که از این هوای آزاد نباید استفاده می کردن. از این هوای آزاد دارن استفاده می کنن. از آب لوله کشی دارن استفاده می کنن. از برق همسه حقی نداد که ایر از این چیزی دیگری ما برای شیعه در عربستان نمی بینیم. مرادشون که بیش از حق مسلمشون هست این هست. بعد نکته چهارم که ایشون آمد که مورد بحث ما که باید خوب روش کار کنیم و جواب بدیم این هست که از ایشون سوال کردن که نظر شما نسبت به تکفیر شیعه یا اسلام شیعه چیه؟ ایشون گفت شیعیان دو دسته هستن، یک دسته علما هستن، یک دسته عوام هستن. ما نسبت به عوامشون اما تکفیر عامت شیعه یمکنن یکون فیها نظر. اون باید یه مقدار دقت کنیم، بررسی کنیم که واقعا ملاک کفر در عوام شیعه هست یا نه. اما به خصوص علمائهم تکفیر علمای شیعه فعرا انهم کفارون بدون تمییز. نظر من این هست که علمای شیعه بدون هیچ برای شما عرض کنم شکی همشون کافر هستند، به خصوص علمائهم انهم کفارون بدون تمییز، اصلا بدونی که اصلا ما احتیاج به فکر داشته باشیم، دقت داشته باشیم، یقین داریم بر این که اینا همه کافر هستند. بله، بدون تمییزن، یعنی بدون هیچ فکری. اونجا گفت یمکن ان یکون فیها نظر، اینجا نه، بدون تمییز، بدون که علما را ما دستبندی کنیم، علمای دسته اول، علمای دسته دوم، مراجع، نه. خلاصه هر کدام از شیعیان خلاصه صفت عالمیت دارد و متلبس به علم هست فهو کافر. این یک نکته اساسی که باید دقت بشه که این حال البته مشخص دسته های اجنبی در کار هست. من همین دیروز بود تو بعضی از سایت ها که ایشون تحت تاثیر بعضی از یهودی ها قرار گرفته و این مسائل رو اعلام کرده. حالا ان شاء الله اینه یک وقت دیگری که میخوام وارد شم دیگه اونجا دیگه این رشته سر دراز دارد. اصلا کل وهابیت امروز به عنوان یک خدمتگزار خلاصه بیچون سرای استکبار جهانی و صهیونیسم هستن، یعنی در روی شک شبهی درش نیست. اگر قبلا هم ما شک داشتیم، الان نه تنها ما حتی خود اهل سنت هم شبهه ندارن که دست وهابیت در دست یهوده. در سال 2006 قضیه 2006 میلادی حزب الله با صهیونیسم، خب اینا فتوا دادن هر گونه کمک به حزب الله حرامه، دعا کردن برای پیروزی حزب الله حرامه، حزب الله نیستن، اینا حزب شیطان هستند. خب حالا اونجا بعضی از جوانهای سنی گفتن ولی این هلال شیعی که اینا درست کردن میخوان منطقه را همه شیعه کنن. ولی در این قضیه محرم امسال ما در رابطه با قضیه حماس دیگه همه فهمیدن بر این که دیگه بحث شیعه و سنی نیست، بحث وهابیت در دست صهیونیسم مطرحه. خود نخست وزیر صهیونیسم هم بارها اعلام کرد بر این که حمله ما به نوار غزه بنا به اصرار بعضی از رؤسای منطقه عربی بوده و این چیز هم اولین مصداقش عربستان سعودی بود و دومین مصداقش هم مصر بوده. این همه فهمیدن. حتی اون روز یکی از این دوستان از کویت آمده بود، گفت حتی در محیط دانشگاهی که بعضی از اساتید وهابی افتخار میکردن به وهابی بودن، بعد از قضیه غزه علنا تو دانشگاه میگن ما دیگه جرأت نمی کنیم، حیا می کنیم که بگیم ما وهابی هستیم. این برای ما مایه ننگه که بگیم ما فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ام القرا یا جامعه بین المللی مدینه هستیم، چون عربستان سعودی در قضیه غزه ما را سرفکنده کرد. یعنی حتی وهابی هایی که مبلغ فرهنگ وهابی بودن متوجه شدند که دست وهابیت در دست صهیونیسمه. ایشون صراحتن گفت آقا در علما به این شکل، البته این هم یک ترفندی، این هم باز یک سیاست استکبار جهانیست که بیاد بین علما و بین مردم فرق بگذاره. اگر مردم اعتراض کردند، گرام ما با شما که کار نداریم، شما مقصر نیستید، مقصر علمای شماست، علمای شما بیان میدان. نکته دوم که قابل بحث باید روش کار بشه، علت تکفیر را میشون بیان کرد. این خیلی جالب بود. ایشون برگشت گفت بر این که ما میگوییم علمای شیعه همه به اجمعهم کافر هستند و هیچ تردیدی نداریم، به خاطر این هست که اینها میدانند جایگاه ابوبکر در اسلام چقدر بالاست. اینها میدانند، تعبیر اینها میدانند، علم دارند به جایگاه رفیع ابوبکر در اسلام، و با این وجود منکر صحبت ابوبکر هستند. میگن ابوبکر صحابه پیغمبر هم نبود. ببینید این مشخص میکنه بر این که یک آدم عالم، یک آدم باسواد، یک عالم حوزه دیده یا دانشگاه دیده اینطور پرت پلا حرف نمیزنه، اصلا این ارتباطی به هم ندارد. جایگاه ابوبکر رفیعه و اینها منکر صحبت ابوبکر هستند و ابوبکر را فحش میدهند و یتقربون الی الله ببغضه و تحذیر من و لعنه. من کسی که نسبت به ابوبکر میدانه جایگاه ابوبکر را و با وجود این حال او را سب و لعن میکند، این در مسلمان بودنش ما شک نداریم. بعد هم یک ماده تبصره رد پایی هم گذاشته، میگه هازا لا شک فی کفره حتی ولو کان سنیان. اگر یک فرد سنی هم باشه جایگاه ابوبکر را، موقعیت او را بداند و او را ناسزا بگوید، ما میگوییم او کافره. یعنی خاصه بگید آقا این تکفیر ما نسبت به علمای شیعه، شیعی بودن موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت دارد علم به جایگاه ابوبکر و سب ابوبکر و بغض ابوبکر و ناسزا گفتن به ابوبکر. بعدم ایشون در رابطه با صوفی ها یک بحثی داشت که حالا ما کاری با قضیه صوفی ها نداریم، چون این رو هم عزیزان داشته باشند. بارها هم از ما هم از طریق اینترنت یا ماهواره ها یا همینجا دوستان سوال میکنن که الان خطر صوفی ها چنین هست و چنان هست و نمیدونم خطر بهایی ها و خطر عرفان های کاذب، همه را ما قبول داریم. یعنی ملاک برای ما خطکش ائمه علیهم السلام و مراجع عظام ما در طول تاریخ بودن. حتی اگر پدر ما با شاخصه های شیعی بودن از این خطکش منحرف باشد، ملاک عمل کرده ما سخن امیر المؤمنین هست که فرمود کنا مع رسول الله نقتل آباءنا و اعمامنا و اخواننا و ابناءنا. ما در رکاب پیغمبر اگر در جبهه مخالف پدرمون هم بود، فرزندمون هم بود، ملاک برای ما نبی مکرم بود، اونها را می کشتیم. ولی آنچه که مطرح دوستان امروز برای ما، همه اون خطرها درست، حتی خطر بهائیت، ولی الاهم فالاهم بکنیم، چون امروز الفبای فکری وهابیت عدم مشروعیت شیعه هست. اصلا اینها معتقدن در کره زمین یک شیعه نباید وجود داشته باشد. خود شیخ عبدالرحمن براق رسما اعلام کرد، الان این فتواش تو سایتش هست، که اگر ما قدرت داشته باشیم اعلان جهاد علیه شیعه می کنیم و تمام اینها را قتل عام می کنیم. بهایی درسته، ولی دنبال نست یه چهار تا یار بگیره و یه مقداری برای اینکه بتونه برای اون رده های بالا یه گزارشی بفرسته و برای شما از کنم آخرش یه مقداری ترب نرب بکنه، یه کارایی می کنه. صوفی ها دنبال این هستن که برن تو خانقاه و یه مقدار هو 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 بکنند و برای شما ارز کنم یک چهار تا مریدی و یک چهار تا عشقی و امثال اینها دنبال این قضايا هستن. یعنی شما بیایید اون خطرها رو دسته بندی کنید، اصلا تمام اونها از دیدگاه ما محکومه، ولی اونها خطرشون اولا در یک محدوده خیلی کوچیکه و ثانیاً به اون شکل نیست که عام البلوا باشه. بیاد شما ببینید الان وهابیت این بحث انتحاری که پیش کشیده در این 10-20 سال اخیر در وحشی ترین ارتش های دنیا سابقه نداشت. ارتش هتلر شما ببینید یک سرباز، یک افسر بیاد کمربند انفجاری ببنده، در ارتش صهیونیسم یک سربازی است یهودی کمربند انفجاری بنده بره خودش رو نابود کنه و صدها نفر و هزاران نفر رو به خاک خون بکشه. اصلا ما هم که پدیده شومی، یعنی بنده تو تاریخ سراغ ندارم که اینها بیاد برای وارد رستوران بشه، 700 تا شیعه زائر حرم امیرالمومنین آمسان رو به خاک خون بکشه، تو حرم آقا موسی بن جعفر بیاد همه رو به خاک خون بکشه. ولی زار روی این جهت ما الهم فلهم من بکنیم، بحث وهابیت امروز بحث اساسی که ما باید خطرش را جدی بگیریم. و مضافاً یک نکته عزیزان دقت داشته باشن، الان ما در جهان بی ویژه در کشورهای آفریقایی نزدیک 350 میلیون سنی صوفی داریم و اینها در خط مقدم مبارزه با وهابیته. اینو داشته باشید. در خود عربستان سعودی صوفی های مالکی استخوان گلوی وهابیتن، به رهبری آقای محمد بن علوی المالکی. 30 تا کتاب نوشته، شما تو سایت ها هم برید کتابهاش هست، مخصوصا کتابی که مفاهیمون تجب ان تصحح، یک ضربه محکمی بود بر تفکر وهابی در داخل عربستان سعودی که بند خودم چندین بار باشون دیدار داشتیم. حتی شبی کیشون از دنیا رفت، ما دوستان رو هم رفقای بعثه علما هر کس مکه بود اعلام کردیم در تشییع جنازه شرکت کنن. حالا حبن لعلی هم نشد، بغضن لمعاویه هم باشه، یک تشییع جنازه تقریبا بالای 30,000 جمعیت بود که می گفتن در این 2300 سال در عربستان همچه تشییع جنازه ای نبود. حالا ایوهالین ما یه مقدار از نظر بحث هم استراتژیک و هم نحوه تاکتیک رو به هم لحاظ کنیم، یه مقدار نسبت به بعضی از قضایا با تأمل وارد شیم. همینطوری هردنبیلی براش درست الکب کفره و ملتون واحده، هیچ شکی نیست. ولی آیا ما در این مبارزه چه تاکتیکی رو به کار ببریم، با چه استراتژیکی وارد عمل بشیم، این یه مقداری باید دقت بشه. ایشون در آخر صحبتش هم علیه صوفیا مطالبی گفت، ما اصلا از اون ساکتیم. ما در رابطه با این جوابش 7-8 موضوع باید روش کار بشه. فهرست اینها را عرض می کنم، به هر کدام رسیدم الان خدمتتون اشاره می کنم. ما بعدش رو که انشاءالله به حول قوه الهی به قید حیات هفته آینده انشاءالله خدمت عزیزان هستیم. اولین مسئله که الان این سخنان شیخ عادل کلبانی مخالف سیاست موجود عربستانه، چون سیاست عربستان این نیست، یعنی حکومت عربستان مخالف با این قضیه هست. خب برای شما عرض کنم، رئیس قوه قضاییشون شیخ لهیدان، البته من چند جلسه هم با ایشون داشتم در مکه مکرمه، حالا من یه مقدار حالا قوه قضاییه ندارن اونها، حالا یک چیزی دارن، برای شما عرض کنم رئیس لجنه القضا العلیا، خواهم ترجمه کنیم تقریبا میشه رئیس دیوان عالی کشور، ولی اونها رئیس دیوان عالی کشور هم ندارن، یعنی بالاترین مرحله ای که مسائل قضایی. خب ایشون تقریبا یک 2 ماه قبل یک افاضه فرمود و یک شورشی علیه عربستان شد و نمیدونم اینهایی که ماهواره راه انداختن مطالب مستحجن پخش میکنن، اینها همه کافرن، اینها محضور الدمن، باید اینها را کشت. خب از افرادی که این ماهواره های مستحجن راه انداختن اکثرا مال افراد دودمان آل سعود هستن. یکی از برادرای خود ملک عبدالله حدود 11 تا ماهواره داره، غالبا مستحجنه. بله زاد سر زالا اونجاش خیلی زیاد، ما نمیخوام وارد شیم. خب این یک بحثی، حتی خود کشورهای اروپایی آمریکایی علیه عربستان و سعودی شورش کردن. آقا شما از اون طرف نمیدونم میایید در آمریکا و نمیدونم گفتگوی ادیان تو مادرید و غیره تشکیل میدید، و از اون طرف رئیس قوه عالی قضاییتون میگه این صاحبان ماهواره محضور الدم هستن. خب یک بحث عجیبی داشت هربن دو ماه نیم سه ماه قبل. این حرفهای آقای عادل کلبانی هم تو همون سیاست برای عربستان سعودی یقیناً خلاصه زیاد آب خواهد خورد. این یک مسئله هست. مسئله این که آیا تکفیر مسلم یعنی کسی که معتقد به شهادت این هست، ولایت نه، معتقد به شهادت این هست، آیا می شود تکفیر کرد یا نه؟ این رو باید از منظر قرآن بررسی بشه، پاسخ داده بشه. از نظر سنت، از خود صحاح اونها، آیا کسی که معترض به شهادت این هست آیا میشه این رو تکفیر کرد؟ و از نظر علما و بزرگان اهل سنت بررسی بشه. قرآن، سنت، علمای بزرگ اهل سنت همه بر این عقیده هستند که کسی که شهادتین را بر زبان جاری بکند، این آقا برای شما عرض کنم جان و مال و ناموسش در امان، کسی حق تعرض نداره. این یک جواب باید مفصل مستند جواب بدیم. نکته دومی که در اینجا باید جواب داده بشه، عزیزان دقت بکنن، این که خود آقایان اهل سنت وهابی ها، حتی خود ابن تیمیه تئوریسین وهابیت، اینها بر این عقیده هستند، بر این که عمل مسلمان باید حمل بر صحت بشه. حتی عبارتی داریم که اگر از یک نفر 1000 کلمه از زبانش در آمده، 999 موردش حمله بر کفره، یک مورد حمله بر ایمانه. بگو شما 999 را کنار بگذاریم، یک مورد رو بگیر. این عبارت خود آقایان اهل سنته. روایات هم دارن در این زمینه. سخنان آقای کلبانی مخالف این قاعده حمله بر صحت عمل مؤمن هست. سه، اینها بر این عقیده هستند که اگر کسی اجتهاد کند و در اجتهادش خطا برود، این اجتهاد در مسائل اعتقادی باشد، در مسائل سیاسی، تاریخی یا احکام فرقی نمی کند، اینها معتقد هستند المجتهد اذا اصاب فله اجران و این اخطأ فله اجر واحد. صحیح بخاری و مسلم داره، حتی خود ابن تیمیه هم این رو قائل هست. بزرگان و مفسران و متکلمان فقهای اهل سنت هم این موضوع را که مجتهد اگر خطا کند، این یکی از مسائل محوری است دوستان در بحث‌ها و مناظرات، ما زیاد ازش استفاده می‌کنیم که خود اینها میگن آقا مجتهد اذا اخطأ فله اجر واحد. گیریم اگر یک عالمی آمد از کتاب و سنت اجتهاد کرد، مثلا ابوبکر لازم و سبه، خب این نه تنها کافر نیست بلکه طبق فتوای شما فله و اجرون. چه جوابی دارید؟ این تکفیر شما وهابی ها، تکفیر آقای کلبانی، مخالف قاعده و مبنای مسلم فقهی اهل سنت هست که المجتهد اذا اخطأ فله اجر واحد. و این خطأ هم فرقی نمی کند، تصریح کردن آقایان، این خطا در مسائل اعتقادی باشد یا در احکام باشد فرقی نمی کنه. خب فرض شما میگید علمای شیعه آمدن چنین کردن، خب اجتهاد کردن، خطا کردن، طبق مبنای شما اجر هم دارن. نکته چهارم که خیلی ضرورت داره ما در اینجا روش کار بکنیم این هست که خود آقایان اهل سنت در طول تاریخ از صحابه جنایاتی صورت گرفته، خلاف شرعی صورت گرفته، میان میگن آقا اینها چون مجتهد بودن اجتهادشون مبرره، اجتهاد کردن، خطا کردن، ما نمیتوانیم اعتراض کنیم. مثلا ابن حزم میگه ابن ملجم امام امیر المؤمنین رو کشت، قبولم داریم این یه جنایتیه، ولی خطا کرد، اجتهاد کرد، فلهو فی قتل علیین اجرون. ببینید چطور شد با علیین لا تجر ولی با ابی بکر تجر، من سب و عبابت فهوه کافر محضور و دم علماتون چنین چنان، ولی این آقا آمده امیر المؤمنین را کشته. این آقایان میگن چون عبدالرحمن ابن ملجم کان مجتهدن فاجتهد فاخطا، یعنی فله اجر واحد. اینها در رابطه با جنگ جمل میگه آقا درسته طلحه، عایشه، زبیر آمدن با علی جنگیدن و حقم با علی بوده، اینا دارن حق با علی بوده، غالبا برای ندیده هستن. من ندیدم از اهل سنت یک نفر بگه حق با عایشه با طلحه بوده، ولی میگن اینها اجتهاد کردن، در اجتهادشون خطا رفتن، اجرم دارن. یعنی اینها باعث شدن در جنگ جمل 30,000 انسان بی گناه کشته شد، هیچ گناهی هم اجری هم فردا از خدا میگیرن. در جنگ صفین ابن تیمیه میگه بله ما قبول داریم حق با علی بوده، ولی معاویه امرات مجتهد بودن، اجتهاد کردن و در اجتهادشون خطا رفتن، فلهما اجر واحد. حتی ابن تیمیه میگه یزید اجتهاد کرد، یزید مجتهد بود. ببینید یزید مجتهد بود، همونطوری که خود آل شیخ هم دو ماه قبل گفت یزید امیر بود، والی بود، امام حسین خطا کرد در اجتهادش با او قیام کرد. ولذا میگه آقا حتی در رابطه با قضیه حره، خب داستانش دارید، در سال 62 حمله کردن به مدینه، یزید دستور داد 3 شبانه روز ناموس مسلمانها را برای لشکریانش مباه کردن. حالا مدارش همه را بنده عرض میکنم. ابن کثیر سلفی میگه در اون 3 روز 1,000 فرزند نامشروع از ناموس مسلمان ها در مدینه به دنیا آمد. 700 نفر از صحابی را کشتن اینها، 10,000 نفر غیر صحابی. بعد ابن تیمیه میگه یزید امام بود، مجتهد بود، اجتهد فاخطا. حالا ما نمیدانیم این اجتهاد چطور شد در یزید پیدا شد، ولی در علمای شیعه همچه اجتهادی نیست، اون باید اجری داشته باشد، ولی در اینجا علما محضور الدم هستند. نکته بعدی در رابطه با خود حضرت امیر سلام الله علیه هست. این باید یه میداری حتی من چند تا مدرکی خدمت دوستان عرض میکنم که اینها باید مثل حمد سوره حفظ کنیم اینها رو، که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه مورد سب صحابه بوده. معاویه طبق حدیث صحیح مسلم صراحت داره بر این که دستور میداد علی را ناسزا بگوین، مروان مردم را دستور میداد ناسزا بگن و بالای منبر ناسزا میگفت، افرادی را که ناسزا نمیگفتن اینها را میکشتند. آیا این کار آقای معاویه درست اجتهاد این هم یا نه؟ اگر اجتهاد هست، این روایت صحیحی که نقل می کنید پیغمبر فرمود من سب علیا فقط سبنی، و من سبنی فقط سب الله، چه جوابی دارید؟ یا یکی از همین صوفیهای عربستان سعودی حسن بن فرحان مالکی یک نهضتی بیانی کرده در عربستان و خوبم داره جلو میره. ایشون گفت والا ما اونی که فهمیدیم از کار آقایان وهابی ها که میگن سب صحابه حرامه، نمیدونم چه حکمی داره، این فقط مختص به معاویه بود و گاهن هم ابوبکر و عمره، ولی امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین جز صحابه نیستن. معاویه میره بالای منبر علنا به حضرت امیر ناسزا میگه، به امام مجتبی ناسزا میگه، به آقا امام حسین ناسزا میگه بالای منبر، ولی اینها هیچ اشکالی ندارد. تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 634، البدایت و نهایی ابن کثیر سلفی جلد 7 صفحه 391، حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، مستدرک جلد 3 صفحه 121، هیثمی میگه رواه و احمد و رجاله و رجال و صحیح، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 130. این که برای شما عرض کنم معاویه هم بالای منبر امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین هر سه را لعنت کرد و ناسزا گفت، آقایان میتونن تاریخ طبری جلد 4 صفحه 25، تاریخ ابن عسیر جلد 3 صفحه 333 برای شما عرض کنم ببینن، و ربیع الابرار زمخشری جلد 2 صفحه 176 میگه سنت سیئه ای که معاویه گذاشت در طول 60 سال بالای 70,000 منبر به علی ناسزا می گفتن. کان فی ایام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر یلعن علیها علی ابن ابی طالب بما سنه معاویه ابن ابی سفیان. ربیع الابرار جلد 2 صفحه 186 و در صحیح مسلم هم جلد 7 صفحه 120، دیگه صحیح مسلم دیگه تالی تلد و قرآن هست از دیدگاه آقایان، اونجا صراحتن داره که معاویه دستور سب و ناسزا و علی ابن ابی طالب رو صادر کرد و هر کسم مخالفت می کرد با او برخورد می کرد. این یک بحثی است که باید روش کار بشه، یعنی این مواردی که مربوط به سب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، به تعبیر علامه امینی میگه بابا گیریم علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر نبود، گیریم خلیفه منصوب هم نبود، گیریم اولین مسلمان اولین مؤمن هم نبود، آیا علی مسلمان بود یا نبود؟ مسلمان بود یا نبود؟ آیا شما در صحاحتون دارید که سباب المسلم فسوق، سب یک مسلمان فسقه؟ آیا علی مسلمان هم نبود؟ این یک بحث، بحثی که خیلی روش باید کار بشه دوستان، من به نظرم از بحث‌های کلیدیه. حالا انشاءالله ما هفته آینده اینها رو تنظیم میکنیم، اگر بتونم این جزوش رو هم، البته بعضیاش فارسی بعضیاش عربی، دیگرتون فارسیاشم شاید حذف کنیم و همون عربیش رو خدمتتون انشاءالله ما تکثیر کنیم برای هفته آینده تقدیم بکنیم. از بحث‌های اساسی ماست، یکی از اشکالات و شبهات محوری و وهابیت علیه ما قضیه سب صحابه هست، لعن صحابه هست. شما چون سب صحابه میکنید محضور دم هستید. اصلا ما هو و حکم و سب صحابه عند المسلمین، حکم سب صحابه چیه؟ این اولا باید بررسی بشه. نه، اجتهاد رو عام میدونن آقایان. خب وقتی احمد ابن حنبل متوفای 241 مجتهده، دیگه احمد ابن حنبل 2.5 قرن از زمان پیغمبر فاصله داشته، شافعی متوفای چند؟ 204 هجریه، نزدیک 2 قرن با پیغمبر فاصله داشته. برای شما عرض کنم مالک متوفای 179، ابو حنیفه شون که دیگه خیلی نزدیکه متوفای 150 هجریه. یعنی اینا نه صحابه هن، نه تابعی، نه اتباع تابعی هستن، اینا را مجتهد می دانن. بحثی که هست، حتی خیلی از بزرگانشون شهادت دادن، از فقهای بزرگشون که اگر کسی صحابه را ناسزا بگوید، ناسزا بگوید، ما نمیتوانیم حکم تکفیر او را صادر کنیم. اینها این مدارک، مدارک خیلی ضروری است، مثل حمد سوره ما باید اینا رو حفظ کنیم. بنده خودم در قالب مناظراتم مثلا با این جوانهای دانشجو که خیلی تند هستن، خودم بفرماد ابن حزم شما قبول دارید، ابن تیمیه قبولش داره، صراحت داره بر این که اگر کسی صحابه را برای شما عرض کنم بخواد سب بکنه و صحابه را بخواهد لعن بکند، یا جاهل هست یا عالم هست. اگر چنانچه جاهل هست معذور هست. جهلن اگر صحابه را برای شما عرض کنم چیز کنه، تعبیرش اینه، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا اما من سب احدا من الصحابه فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَمَعْذُورٌ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ فَتَمَادَى غَيْرُ مُعَانِدٍ. میگه اگر چنانچه حجت هم تمام شد براش که سب صحابه حرامه، ولی به عنوان یک گناه و معصیت مرتکب میشه، همونطور که شراب میخوره به عنوان یک گناه، سب صحابه هم به عنوان یک گناه مرتکب میشه، نمازش ترک میکنه. دیگه سب صحابه از نماز ترک کردن بالاتر نیست. اونجا ما میگیم هازا فاسقون، نسبت به سب صحابه هم میگیم ما هازا فاسقون. بله ایشون میگه کمن زنا اوسر، و اگر چنانچه نه سب صحابه بکند به عنوان طعنه بر پیغمبر، دیگه فهوه مشرکون. خب این ما هم قبول داریم، این رو همه فقهای ما، اگر کسی بیاد صحابه نه، اگر چنانچه بیاد به فرش زیر پای پیغمبر جسارت کند به عنوان طعن بر رسول اکرم، ما میگیم مرتد محضور الذمه. یعنی اونجا بحث پیغمبر پیش بیاد، اهانت به لوازمات نبی مکرم به عنوان طعن بر پیغمبر، اونجا کفر، شرک، ارتداد، محضور الذم بودنه. خب این آقایان غیر از فتاوای شیعه همچه چیزی هم ندارن، بلکه شیعه اونجایی که حجت تمام بشه، حجت تمام بشه، یک صحابه را به عنوان صحابه سب بکنه، قطعا او را حکمش رو بالاتر از ترک نماز می دانند. هیچ شکی شبهی نیست. این بحثیست که باید روشن بشه. و بعد ما روایات متعدد داریم در منابع اهل سنت که اصلا در همون صدر اسلام سم مسلمان ها یکی از کارهای عادیشون سب صحابه بوده، مثل خلاصه نقل کشمش صحابه را سب می کردن. یعنی بحث سب صحابه در صدر اسلام یک مسئله عادی بوده. در خود صحیح مسلم عایشه نقل میکنه، از این قشنگ دقت کنم آبیه نقل میکنم، عایشه میگه امرو ان یستغفروا لاصحاب النبی فسبوهم، به شما دستور دادن بر این که اصحاب پیغمبر رو براشون استغفار کن، و شما دارید صحابه را سب میکنید، ناسزا میگویید. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 241. آیا عایشه ام المؤمنین فتوا به کفر اینها داد؟ دارید یکی از صحابه بگی آقا اینهایی که یسبون از صحابه این ده عایشه کلهم کفار، یا نه؟ ما امثال این موارد رو داریم. حتی خود ابن تیمیه صراحت داره در منهاج السنه جلد 7 صفحه 137، صحابه همدیگر رو لعن می کردن، همدیگر رو دشنام می دادن، فحش می دادن، حتی جلوی پیغمبر به همدیگه فحش می دادن. پیغمبر نفرمود بر این که اینها حرامه و کفر داره. نکته پایانی که ما باید روش کار کنیم، اینها به قول یکی از بزرگان می گفت بحث سب صحابه، سب صحابه اینها بهانه هست. شما بیا پیش وهابی 1000 بار به سلمان فحش بده یا دستت درد نکنه، به ابیذر ناسزا بگو، به عمار ناسزا بگو، همونطور که خود ذهبی میگه عمار آخر عمری خرب شده بود. اگر ما همسه تعبیر نسبت به خلفا داشته باشیم، یا بگیم طلحه خرب شده بود، دیگه سرمون برایشون بالای داره. نسبت به اون صحابه‌ای که با امیرالمؤمنین بودن اگر کسی هر سبب ناسزایی بگه آزاده. اینها سبب صحابه را آوردن رو 4-5 نفر منحصر کردن. یعنی از دیدگاه این آقایان صحابه که موضوع برای سبب و نتیجهش قتله و تکفیره، ابوبکر و عمر و عثمان، و عثمان هم خیلی ازش دفاع نمی کنن. برای عثمان هم خیلی زیاد، چون اونجا میبینن که خلاصه مسئله خیلی به هم ریخته است. عثمان را همین صحابه کشتن، نگذاشتن تو قبرستان مسلمان ها دفن کنن. 3 شبانه روز جنازش جلوی چشم صحابه زمین ماند، آخرم بردن در پشت کوکب قبرستان باغ یهودی ها دفن کردن. اونام که مکه مشرف شدن میدانن برای شما ارسلان قبر عثمان آخر حدود 1 کیلومتر فاصله داره با اول قبرستان بقی. اینها عمدتاً آوردن مسئله را نسبت به این 3-4 نفر. در رأس اینها هم اینها تسبیدن به ابوبکر. ما باید تکلیفمون در رابطه با سبب ابوبکر روشن کنیم که بابا این قضیه سبب ابوبکر سابقه تاریخی دارد یا ندارد، یا نه فقط امروز شیعه هست آمده ما با توجه به فتاوای مراد سبب صحابه، حتی سبب خلفا را هم آقایان حرام می دانن. بحث لند را هم ما دعا می دانیم، سبب نمی دانیم. دعا هم اجابتش دست خداست. ما میگیم خدایا به فلانی بچه بده، خدایا بچه فلانی را هم بکش. نه بچه دادن دست ما هست، نه کشتن دست ما هست. لند یک واژه قرآنیه، ولی سبب واژه اراذل اوباشه. قرآن درباره لن 38 آیه داریم در قرآن در رابطه با لن، جواز لن، خدا لن کرده، پیغمبر لن کرده، ملائکه. ولی درباره سب 1 آیه داریم، اون هم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. امیر المؤمنین هم حتی نسبت به معاویه می فرماید اینی اکره ان تكون سبابین، من دوست ندارم شما معاویه را پوش بدید. به جای پوش دادن اطلاع رسانی کنید، به جای پوش دادن جنایات او را، اعمال و رفتار و کردار او را برای مردم روشن کنید. این منطق امیر المؤمنینه. ما اصلا با سب ذاتن مخالفیم، ولی گیریم که اصلا آمدیم همینجا. ما از شما سوال می کنیم به عنوان یک نمونه برای شما عرض کنم. بزرگان شما نقل کردن با سند صحیح، پیغمبر نشسته بود، ابوبکر هم نشسته بود، فردی آمد جلوی پیغمبر شتم ابوبکر، سب ابوبکر، از این بهتر دلیل؟ ان ابوبکر کان به محضر نبی، ان رجلا شتم ابوبکر و نبی جالس. کسی آمد جلوی پیغمبر، ابوبکر هم نشسته، شروع کرد به فحاشی کردن به ابوبکر، پیغمبر هم نشسته اونجا. فجعل النبی یعجب و یتبسم. حالا دیگه چی ما نمیفهمیم؟ یعجب و یتبسم. شما ببینید این رو هیثمی در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 190 میگه روایت صحیحه. سنن ابی داود جلد 4 صفحه 436 روایت آورده. مسند احمد جلد 2 صفحه 436 آورده. ابن کثیر در تفسیرش جلد 4 صفحه 129 این قضیه را آورده. مسند بزار جلد 15 صفحه 157 آورده. معجم اوسط تبرانی جلد 7 صفحه 189 آورده. برای شما عرض کنم و تفاسیر متعدد تفسیر درالمنصور و غیره، شد 50 مصدر ما پیدا کردیم از مصادر اهل سنت آورده اند. ان رجلا شتم ابوبکر و نبی جالس یعجب و یتبسم. اگر واقعا شتم ابوبکر کفره، این دیگه در حقیقت اشکال به نبی مکرم یعجب و یتبسم. نسبت به علی گفت من سب علیان فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله. اینجا شما خودتون نقل به ما چه؟ مال خوب بعد بیخریش صاحبش. و جالب این هست که در سبل السلام که مال ابن حجره میگه فقط سبته ان رجلا سب ابا بکر به محضره صلی الله علیه وسلم. سبل السلام جلد هفتم صفحه 194. آقای بخاری به ما چه؟ آقای بخاری در تاریخش جلد دو صفحه 102 میگه این رجلا سب ابا بکر عند النبی و النبی لا یقول شیئا. خب جناب کلبان اینها جواب داره یا نداره؟ ما هیچ. اگر یک دانشجوی وهابی از شما سوال کنه چی میخواد بگید شما؟ جالب این هست بیهقی نقل میکند در زمان خلافت ابوبکر از ابی برزه نقل میکنه ان رجلا سب ابوبکر، کسی آمد جلوی ابوبکر شروع کرد فحاشی کردن. هم صحابه است، هم خلیفه است، حاکم اسلامیه، رئیس حکومت اسلامیه، آمد شروع کرد به ابوبکر فحاشی کردن. ابوبرزه برگشت گفت که آقای ابوبکر الا اضرب عنقه یا خلیفه رسول الله، گردنش بزنم ای خلیفه پیغمبر. این رو خلیفه پیغمبر رو داره سب میکنه. فقال ابوبکر لا، احتیاط به گردن زدن نیست. لیس از هذه لأحد بعد رسول الله، غیر از پیغمبر که هر کس او را سب کنه باید گردنش زده بشه، غیر از پیغمبر برای احدی قتل مترتب بر سب نیست. سنن کبرای بیهقی جلد هفتم صفحه 60، مسند احمد جلد 1 صفحه 9، سنن نسائی جلد هفتم صفحه 110. اینها رو ما جواب بدید. ما باید اینها رسلا یه 3-4 تا از اینهاست به قول آجای سبحانی باید توی آسینمون داشته باشیم، مثل حمد سوره. اگر حمد سوره هم یک جا اشکال داشتیم، مثلا از قل هو الله احد یک دفعه رسیم ولم یکن له کفوا احد، اینها را اون اشتباه هم نکنیم. یک نکته ای هم باید اشاره کنم که انشاءالله من هفته آینده تلاش میکنم رو این زمینه رو بیشتر توضیح بدم. به حول قوه الهی این که تعدادی از صحابه مؤلفین و رواد و مورخین در طول تاریخ کتابی تألیف کرده اند فی مثالب شیخین، فی مثالب مثالب واسه ایتا نقطه، یعنی کارهای خلاف شر، تن، سب، شتم اینها. خب شما مثلا در رابطه با برای شما کنم ابن خراش میگه علف جزئین فی مثالب شیخین، معلوم میشه این قضایای سابقه تاریخی داشته. ابن حجر در رابطه با جعفر ابن سلیمان میگه برای شما کنم ایشون کتابی تألیف کرده در سب شیخین، سب صحابه، و من حدود نزدیک 50 تا از راویه را پیدا کردم. این دیگه تحقیق خود ما بود، یا به قول اون آقا میگو کفشیات خود ما بوده، که اینها در صحیح بخاری، مسلم، سنن ابن ماجه، موطع مالک روایت دارن. در شرح حالشون نوشتن این آقا کان یشتم ابوبکر، یشتم عثمان، کان یسب السلف، یسب الصحابه. چطور اگر سب صحابه اینقدر مهمه جناب کلبانی، شما میگویید ما فتوای کفر و قتل شیعه را صادر میکنیم به خاطر سب؟ شما خودتون از همین آیانی که کارشون سب صحابه بود روایت دارید. اینها رو شما چه جواب میدهید؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.